بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت ها ماه رجب لقبی دارد به عنوان عصب، همانطور که آیون می دونن عصب از سب مشتق است و سب با ساد به معنای ریختن و ریزش، این معانی ازش استفاده میشه. در قرآن هم خوندیم که میفرماید انا سببنا الماء صبا، به معنای ریختن است. بزرگان فرمودن لقب عصب به ماه رجب داده شده به خاطر اینکه رحمت پروردگار، نفحات الهیه، استجابت دعا و مغفرت در این ماه ریزش دارد. و بعضی از بزرگان باز جمله خیلی زیبا و تشبیه بلیغی دارند در مورد رجب و شعبان، که این هم بسیار قابل توجه است، که فرمودن رجب و شعبان به منزله دو چشمه جاریت که خدا این دو چشمه رو قرار داده که مهمانان خدا که در ماه مبارک رمضان دعوت به مهمانی خدا شدن در این دو چشمه خود را شستشو بدن و آماده مهمانی خدا شوند. همانطور که در مهمانی های حسی و ظاهری خود را شستشو میدیم، تمیز میکنیم و لباسمون را مرتب میکنیم، در این مهمانی های معنوی و غیر حسی هم آمادگی لازم است و شستشو لازم است. و این است که استدلال میکنند فضیلت استغفار در ماه رجب و ماه شعبان بیشتر از ماه‌های دیگر است. البته همیشه استغفار خوب است، خدا همیشه تواب و رحیم است و توبه پذیره، اما در ماه رجب و شعبان بیشتر تشویق به توبه و استغفار و انابه بندگان می شود، که بلکه در این دو چشمه جاریه که رجب و شعبان باشن خود را شستشو بدن و پاکیزه و با شرائط وارد مهمانی خدا شون در ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان ملاحظه فرمودید که بعضیا فوائدی به دست میارن، به بعضی جاها میرسن، ولی بعضیا نه. عده‌ای هستن که به قول اون حدیث معروف رب صائم ليس له الا جوع والعطش، فقط گرسنگی، تشنگی و از این حرفا تجاوز نمی کنن. فرمودن اونا اون دسته هستن که در این دو چشمه، یعنی در چشمه رجب و شعبان، خود را شستشو ندادند و اینها غافل میشن از معنویات و ماه رمضان اینها رو غافل گیر میکنه. یک مرتبه میبینن رسید و اینا کاری نکردن، بنابراین اینا از افاضات اون سفره بی بهره میشن. علی کل حال از پروردگار میخواهیم که در این دوتا چشمه و در این دوتا ماه پر نور همه ما رو خداوند دستگیری کند که از تائبین و متنبهین قرار بگیریم و استغفار کنیم و انشاءالله مستعد گرفتن فیضهای اون سفره گسترده که تقریبا یک ماه و نیم بعد از این گسترده می شود انشاءالله بهره ببریم. و اما از مناسبتها که عرض کردم، یکیش میلاد حضرت جواد علیه السلام است و یکی میلاد مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه، برای هر دوی این مناسبت یه چیزی عرض میکنم. فضائل معصومین اون مقدار که به دست ماها رسیده، ما بشرها، قطره ایست از دریا. تازه اون فضائلی هم که میگیم قطره ایست از دریا، خود هر کدوم از اونها یه دریاییست که ما به عمق اونها نرسیدیم. عجیب است، مقام معصوم یک مقامی است که غیر معصوم نمیتواند بر عمق اون واقف شود. پس بنابراین ما هستیم و این فضائل، تازه اون مقدار که متوجه میشیم، هر کس به اندازه ظرفیت خود. در مورد حضرت جواد علیه السلام حدیثی داریم که در بین فضائل حضرت شاید بشود گفت این حدیث ام الفضائل است، و از صدور این حدیث که بیش از 1000 سال میگذرد، در تمام این مدت این حدیث علما و بزرگان و متفکرین، اهل معرفت، اهل اندیشه رو به خود مشغول ساخته. یک قضای روحی و فکری برای اینها درست شده از این حدیث، و کسی هم مدعی نیست از بین بزرگان که بگه من به عمق این حدیث رسیدم یا حقیقت اون را دریافتم. اما اون حدیث چیه؟ قبل از اینکه بگم، یه مختصر راجع به شیخ مفید بگم رضوان الله علیه. آیون عزیزان، شیخ مفید رضوان الله علیه که از بزرگان فقها و متکلمین و محدثین شیعه است، که مردی است شرح حال او و وصف عظمت او مجال جداگانه میخواد، اما این یه جمله رو فقط میگم که شیخ مفید در نقل حدیث شاید بشود گفت بیش از معمول دقت داشته. بندگاهی ملاحظه کردم حتی بعض چیزا که خیلی مشهور است و خیلی ها نقل میکنن، شیخ مفید نقل نکرده. بنابراین احادیثی را که نقل میکند، سعی دارد بر این که دقت کند و احادیثی که یقین از صدور اونها را نقل کند. و این حدیث را شیخ مفید نقل می کند با همه دقت و وسوسه‌ای که در نقل حدیث دارد. یکی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام مردی است به نام ابو یحیی صنعانی. این از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است. او نقل می کند که شیخ البته به طریق خود از او نقل میکنه که ابو یحیی میگوید در محضر حضرت رضا علیه السلام بودم که حضرت جواد سلام الله علیه در سنین کودکی در اونجا بود. امام هشتم اشاره کرد به فرزند خود حضرت جواد و به من گفت ای ابا یحیی. یه عبارت عجیبی است که عرض کردم 1000 سال برای اندیشمندان اسلام تفکری شده. فرمود یا ابا یحیی، هذا المولود الذي لم يولد اعظم برکتا منه على شیعتنا. ای ابو یحیی، این مولود، این فرزند من، فرزندی است که مولودی پربرکت‌تر از آن برای شیعیان ما به دنیا نیامده. خب عرض کردم که در بین بزرگان کسی رو ندیدیم که مدعی شود که عمق این حدیث رو دریافته، و اگرم دریافتن شاید به ماها نگفتن. اجمالاً حدیث مشکلی است. فقط ما دورنمای از این حدیث می‌بینیم. خب میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. این نمیخواد بگه حضرت جواد از اجداد طاهرینش بالاتر بوده یا از فرزندانش بالاتر بوده، از امام زمان بالاتر بوده، اینو نمیخواد بگه. یه معنای بالا بلندی در این حدیث مستتر است که اون را دیگه لغت و تاریخ و این صحبت ها که ما میکنیم حل نمی کند، بلکه لطافت روح و عرض کنم که محرمیت با معارف و محرمیت با اهل بیت که انشاءالله نصیب هممون بشود با اون چیزها حل میشه و از عقول من و امثال من یقینا خارج است. و این رو تیمونن و تبرکن عرض کردم که حضرت جواد سلام الله علیه یه همچه رتبه ای دارد که امام دیگر معصوم دیگری در حق او چنین فرموده. ما فقط اینجا باید این مقدار در نظر داشته باشیم که بدونیم یک امام بسیار پربرکتی داریم و از پروردگار بخواهیم که پرده ها و حجاب ها که در اثر غفلت ها عارض می شود اونها رو برطرف کنه، اینا را بیشتر بشناسیم و از برکاتشون انشاءالله بیشتر بهره ببریم. و اما از مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه که چند جمله هم به ساحت قدس او عرض ادب می کنم که میلاد اون حضرت هست که انشاءالله خداوند توفیق دهد هممون در اون روز از برکات اون روز بهره ببریم. عرض می شود بحث مناقب و فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بحث بسیار بزرگی است. یعنی انصافاً انسان وقتی فکر می کند بحث بی پایانی است. و اینجا یاد یک جمله می افتم از بعضی از علمای بزرگ تسنن که این عالم سنی جمله بسیار جامعی دارد که یک کسی به او میگوید که ما تقول فی علی، شاید قریب به این مضامین باشد، در مورد علی علیه السلام چی میگی؟ در جواب میگوید که چی بگویم در حق مردی که دشمنان از راه بغض و حسد فضائل او را پنهان کردند و دوستان از ترس و وحشت فضائل او را مکتوم کردند و از بین این دو کتمان انقدر فضیلت منتشر شده که بین مشرق و مغرب را پر ساخته. واقعا بسیار حرف دقیق و بلند و بالایی است. برای اینکه یه عده بودن اینا دشمن امیرالمؤمنین بودن، فضائل او را مکتوم می کردن. مثلا من باب نمونه عرض می کنم اون آیه شریفه که می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تمام محدثین مورخین همه می دونن شأن نزول این آیه امیرالمؤمنین است اون شب که در رخت خواب پیغمبر حضرت بیتوته کرد این آیه نازل شد. اما ما داریم که از دشمنان حضرت می رفتن بعضی از این محدثین عرض کنم که پول دوست و دروغ پرداز رو پیدا می کردن و در خلوت می بردن می گفتن که چقدر می گیری که بگی این آیه در حق علی نازل نشده در حق فلانی نازل شده. یا اون آیه شریفه ای که اینا را فقط یک قطره هایست از دریا عرض می کنم، اون آیه شریفه ای که در آخر سوره مبارکه رعد است می فرماید که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این من عنده علم الکتاب روایات زیادی داریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. باز محدثی را پیدا می کنند می برند در خلوت وعده می دن چه می کنند که بگو این آیه در مورد عبدالله ابن سلام نازل شده چه فضیلت رو از آقا بلکه بگیرد، که خوشبختانه تفاسیر مهم اهل تسنن وقتی مراجعه می کنیم خیلی زیباست می نویسن ما نزل فی عبدالله ابن سلام شیء من القرآن، اصلا در مورد عبدالله ابن سلام چیزی نازل نشده. یا اون آیه شریفه ای که آیون مستحضرن که در اول سوره معارج می فرماید که سأل سائل به عذاب واقع من الله لیس له دافع، در اون سوره معارج این آیه آمده اول سوره، شأن نزولش این است که می نویسند حضرت سید انبیا رسول اکرم علیه و آله السلام نشسته بود، یک عرب آمد و شتر خود را خوابند در چند قدمی و آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا رسول الله امرتنا بالصلاة فصلینا، به ما گفتی نماز بخون و خوندیم، آیا این را از خدا گفتی یا از خودت گفتی؟ حضرت فرمود که از خدا گفتم، از خودم چیزی نمیگم. بعد گفت امرتنا به صوم فصمنا، ما را به روزه امر کردی و ما روزه گرفتیم، آیا از خودت گفتی یا از خدا گفتی؟ حضرت فرمود که از خدا گفتم. تا خلاصه اشاره میکند به چند تا از احکام اسلام، تا آمد رسید گفت که در اون غدیر خم که ابن عمت علی را به عنوان خلیفه خود معرفی کردی و مولای ما معرفی کردی، آیا اون هم مثل نماز روزه از جانب خدا بوده یا اون خواست خودت بوده؟ حضرت سه مرتبه فرمود اون هم از خدا بوده. در اون اول راجع به نماز روزه هرچه پرسید یک مرتبه، ولی در اینجا سه مرتبه فرمود اون هم از جانب خدا بوده. این عرب برگشت و به این تعبیر گفت خدایا اگر این مرد راست میگوید که علی را از جانب تو معرفی کرده و به گفته ای تو، اگر راست میگه امین الان بلایی آتشی بر من بفرست که مرا هلاک کند. روایت این است که تا این جمله از دهان این عرب خارج شد هنوز به کنار شتر خود نرسیده، سنگی آمد و به سر او اصابت کرد و او هلاک شد و این سوره نازل شد، سأل سائل به عذاب واقع من الله لیس له دافع. خیلی آقا عجیب است آیون خواهرا، باز تکرار میکنم که اینا قطره های از دریا. بنده رفتم به سراغ تفاسیر ببینم چی می نویسن، با این که می دونستم که این در مورد امیرالمؤمنین است، اما دیدم بعضی از تفاسیر آنچنان ساده از کنار این آیه و سوره عبور کردن، اصلا مثل اینکه همچه قضیهی در دنیا نبوده. فقط یه راهی پیدا کردم و از آن راه فهمیدم که خیلی کم لطفی ها شده در بعض تفاسیر، و اون این است که صاحب مجمع البیان شیخ طبرسی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه مطلب رو بیان میکنه، بعد به یک واسطه از یک عالم بزرگ سنی روایت میکنه که خودش مثل اینکه با اون عالم سنی معاصر نبوده. اون عالم علامه بزرگی است از علمای حنفی، اسمش حافظ حسکانیه. صاحب مجمع البیان با یک واسطه از او نقل میکنه، میگه حاکم حسکانی گفته این سوره در مورد امیرالمؤمنین نازل شده. بعد بنده رفتم به فضل الهی کتاب حاکم حسکانی رو پیدا کردم که به ارشاد مجمع البیان البته سر نخ از اونجا گرفتیم، دیدم آقا این عالم بزرگ حنفی شش حدیث به طرق معتبر آورده که این سأل سائلون در حق امیر المؤمنین نازل شده و بالاخره غیر او اصلاً به روی خود نیاوردن که همچه قضیه بوده. دیگه حالا مجال نیست که این قسمت رو بنده بیشتر توضیح بدم، یه وقتی میخواد، بلکه نه که یک وقت، روزها میخواد، ساعتها میخواد که این صحبت ها پشت سر هم و عرض کنم که دستبندی شده مطرح بشه که چه کم لطفی هایی در تاریخ شده و باید بگم که چه جنایاتی در تاریخ شده. برمیگردیم به حرف اون عالم سنی که گفت که چه بگویم در حق مردی که دوستان از ترس و وحشت فضائل او را کتمان کردن و دشمنان از راه بغض و حسد، ولی از بین دو کتمان اینقدر فضیلت منتشر شده که بین مشرق و مغرب را پر ساخته. امیر المؤمنین سلام الله علیه آیت کبرای خداست و مظهر قدرت است. خداوند متعال این عزیز خود را از اون بد به تولد مقرون ساخته با آیات عجیبه خودش. خب شما میدونید که دوست و دشمن همه میدونن این قضیه است که متفق علیه هست که مادر بزرگوار امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد و در برابر کعبه می ایسته و دیوار کعبه منشق میشه، باز میشه و این بزرگوار، این مخدره بلند مقام در اونجا وارد میشه و امیرالمومنین در کعبه به دنیا میاد. در هیچ جای عالم شنیده نشده کسی این چنین تولد بیابد. و اینجا باز خواستن که بعضی از دسته‌های مرموز بیان در تاریخ، بلکه به این قسمت هم یه صدمه بزنن، مثل اون نمونه ها که گفتم، ولی الحمدلله خدا نگذاشته. من اینجا نقل میکنم عبارتی از یک عالم بزرگ سنی که این عالم اسمش آلوسیه و آلوسی، البته اینا متعددن، این آلوسی که من میگم آلوسی مفسره، از بزرگان علمای سنی است. در مورد ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه عبارات بسیار زیبایی دارد که به این زیبایی شاید نباشد. بله، عرض کردم که بعضی ها خواستن که این قسمت را هم صدمه بزنن، نتوانستن. اشاره به این میکنه، میگه و کون الامیر کرم الله وجهه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا. میگه ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه در کعبه یه امریست که در جهان مشهور است. به صحبت سنی شیعه این حرفا نیست، یه حقیقت تاریخی مسلم از همه میدونن. و کون الامیر کرم الله وجهه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا. بعد با این عبارت دنبال میکنه، میگه ولم یشتهر وضع غیره فی البیت. میگه غیر از علی ما نشنیدیم کسی در بیت، در کعبه به دنیا آمده باشد. بعد میگوید که ممکن است مردم تعجب کنند که این آقا چرا در کعبه به دنیا آمده. میگه تعجب نکنید و ما احرا، من تعجب میکنم که این عبارات به این عرض کنم که زیبایی و این عبارات پر محتوا چگونه از آلوسی صادر شده که میگوید تعجب نکنید و ما احرا به امام الائمه ان یوزع فی ما هو قبلتون للمؤمنین. میگه چه سزاوار است که امام امامان در جایی به دنیا بیاد که اونجا قبله مؤمنین است. عبارت دیگرش هم زیباست که میگه فسبحان من یزع الاشیاء فی مواضعها و هو احکم الحاکمین. میگه پاک و منزه است اون خدایی که هر چیز رو در جای خودش قرار میده و او احکم الحاکمین است، یعنی ولادت امیر المؤمنین باید در کعبه باشد. افتخار ماست امیر المؤمنین سلام الله علیه و افتخار بالاتر این است که واقعا دنبال او بریم. این همه فضیلت، این همه مناقب بعد از رسول خدا در احدی جمع نشده. به قول اون صفی الدین هلی رضوان الله علیه که میگوید که شیمون ما جمعن فی بشر قط ولا حاز مثلهن العباد، میگه خصوصیات و صفاتی که در احدی غیر از امیر المؤمنین جمع نشده، اون زهد و اون تقوا و اون شجاعت و اون علم و اون کرم که جورج جرداق یک مسیحیست دنیا رو خطاب میکنه و مخاطب خودش قرار میده، میگه مازا علیک یا دنیا، چه میشود به تو ای دنیا، مازا علیک یا دنیا لو حشدت قواک، که نیروی خود را بسیج کنی در هر زمانی چه کنی، فاعطیت فی کل زمن علیا بعقله و علمه و لسانه و ذی فقاره، در هر زمان یک علی با اون شمشیر، با اون فکر و با اون علم تحویل جامعه بدی. خلاصه خود امیر المؤمنین سلام الله علیه دنیا رو به حیرت انداخته. اون شاعر معروف که و شعر معروف میگوید ها علی بشر کیف بشر، یکی از علما گفته که شما این قدم که گفتید باز جرأت داشتید که باز هم این مقدار را گفتی، ها علی بشر کیف بشر. اون عالم گفته من میگم فی علی حار قلبی و نفر، که اصلا در مورد امیرالمومنین میگوید قلبم باطنم در حیرت هست که چی بگم. کسی که اینقدر فضائل داشته، کسی که به روایات معتبر اهل تسنن حتی خدا در معراج با پیغمبرش با صدای امیرالمؤمنین حرف زده، دیگر مسلمات هست و دیگر فضائل که به جای خود باید مطرح شود. این امام به این عظمت، اون وقت وقتی که در تاریخ نگاه میکنیم به سرگذشت او، میبینیم به قدری مظلوم بوده و به قدری مورد ستم قرار گرفته که حد و حساب نداشته. حالا در این زمان که ما الان قرار گرفتیم به عنوان شیعیان اون حضرت و انشاءالله که پیروان اون حضرت، باید در نظر داشته باشیم که این همه که افتخار میکنیم به وجود او و جدن افتخار از انتساب به امیر المؤمنین، یه افتخار دیگر هم کسب کنیم که یک عطری از ساحت قدس امیر المؤمنین ما هم داشته باشیم. من اینجا مطلبی رو عرض میکنم خیلی کوتاه، انشالله امیدوارم که خداوند کمک کند و دستمون رو بگیرد جدا مصداق شیعه و پیرو امیرالمؤمنین قرار بگیریم. عزیزان، این نهج البلاغه یه نمونه های کمی است از خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. البته آیون اهل فضیلتن، میدونن که خطبه های امیرالمؤمنین شاید 20 برابر نهج البلاغه هم بیشتر باشد. نهج البلاغه را سید رضی رضوان الله علیه انتخاب کرده. در واقع چه مجموعه ای از سخنان حضرت در دست مردم باشد، و الا عرض کردم 20 برابر شاید کم گفتم، خیلی بیشتر از این حرف هاست، خطبه های حضرت، نامه ها، سخنان کوتاه. اما همون نهج البلاغه ای که سید درست کرده و در دست ما قرار داده، از سخنان امیرالمؤمنین جمع‌آوری کرده، همان یه نمونه خوبی است که یک شیعه مراجعه کنه ببینه امام او از اینا چی میخواد. لازم نیست حالا خیلی هم با مصادر زیادی مراجعه کنیم. شیخ محمد عبده میدونید که از بزرگان علمای سنی بود، در زمان خودش مفتی مصر بود، عظمتی داشت. یک شرح مختصر بر نهج البلاغه نوشته، در اون اول شرح داستانی دارد خیلی زیبا، میگه که من قصه هایی داشتم، البته قصه ها مربوط میشه به بعضی از گرفتاری های اجتماعی او که مجال گفتنش نیست. اجمالا میگه نهج البلاغه را ندیده بودم، خیلی عرض کنم که اعتراف خالصانه است که یک عالم بزرگ سنی بگه که من ندیده بودم. بعد میگه با اون حال قصه و اندوه وقتی که در بین کتبی قرار گرفتم و اینها رو بررسی میکردم، بر حسب اتفاق میگه دستم رفت روی نهج البلاغه. عبده میگه یک مرتبه باز کردم، نمیدونستم چیه. میگه اصبته علی تغییر حال، به یک دیگرگونی این به دستم رسید. وقتی باز کردم اصبته علی تغییر حال و تزاحم اشغال، که خیلی افکار متشتتی داشتم. وقتی باز کردم میگه تا چشمم افتاد به عبارات امیرالمؤمنین، قصه هم برطرف شد. وقتی کتاب رو باز میکنه اینطور توصیف کرده، فحسبته تسلیه، دیدم این داره منو دلداری میده، و حیلتن للتخلیه، این قصه های من رو از مغزم میبره. چه تا آخر، حالا این کتاب نورانی که برادر قرآن بهش لقب داده شده، باز کنیم ببینیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه مکتبش چی بوده، چی میخواسته و از شیعیانش چه توقعی داره. همش که با گفتن نمیشه. چقدر ماها اسم نهج البلاغه میاریم آقایون، چقدر این در نوشته های ما، گفته های ما، این اسم نورانی رد و بدل میشه. ولی واقعا یه مرکزی داشته باشیم، در اونجا یک افراد مستعدی جمع بشن، نه اینکه اسم باشد، نه اینکه صرف عنوان و اسم باشد که دلمون به اسم خوش بشه، جدا یک مش مستعد جمع بشن اونجا، این نهج البلاغه کتاب درسی بشه، بخونن ببینن چی میگن. ما وقتی که به نهج البلاغه نگاه میکنیم، میبینیم امیرالمؤمنین در یک گوشه از جنگ و جهاد صحبت میکنه، یک طرف رو نگاه میکنیم میبینیم که از توحید و خداشناسی صحبت میکنه، در یک طرف از امام زمان، از رسالت، امامت صحبت میکنه، حتی گاهی میبینیم که از ظرائف صحبت میکنه، عذاب قبر، شب اول قبر، برزخ، حساب کتاب. در جایی نگاه میکنیم میبینیم که از اجتماع صحبت میکنه، راجع به رهبری و زمامداری صحبت میکنه. گاهی نگاه میکنیم میبینیم که عرض میکنم راجع به معاشرت با مردم صحبت میکنه. و خلاصه شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه باید به همه اینها توجه داشته باشه. یا وقت خیال کنیم که مثلا آدم خوب همین است که فقط در یک گوشه باشد و یه دعای کمیلی و دعای ندبه و دیگه و سلام، نه اینطور نیست. این امام ماست، امیر المؤمنین، اصلا نهج البلاغش. نگاه کنیم ببینیم آقایون چه وظائفی به گردن ما هست. بنابراین بنده فقط این مقدار تذکر عرض می کنم که شیعه امیر المؤمنین سلام الله علیه فقط سرگرم به یک مش نوافل یا فرائض نمیشه. شیعه امیر المؤمنین بنده خداست و بنده خدا باید همیشه دنبال وظیفه باشد که وظیفه چیه. یه روایتی یه وقت من از اساتیدمون شنیده بودم، حریص بودم که اینو ببینم، چون در مقام تحقیق انسان باید ببینه، صرف شنیدن کافی نیست. استادی ما داشتیم، مرد بزرگی بود، ایشان نقل میکرد از حضرت صادق علیه السلام این حدیث رو که میخوام بگم. آخر من رفتم الحمدلله از کتاب مختصر بصائر الدرجات پیدا کردم، با این که حدیث مشهوری است، ولی دلم میخواست ببینم کجاست. مختصر بصائر الدرجات کتاب نفیسی است که اونجا دیدم. حضرت صادق علیه السلام میفرماید علی المؤمنه، ببینید آقایون جوان ها، این حدیث رو انشالله در ذهنتون باشه، جواب بدید به اینا که گاهی به کارهای اجتماعی ایراد میگیرن، به مشاغل اجتماعی گاهی ایراد میگیرن. آقا شما با کسی کاری نداشته باشید، مشغول کار خودت باش، به ما چه و از این حرفا. خب ما این چیزا رو بگیم که نمیشه. ببینید امام صادق چی میگه. حضرت میفرماید علی المؤمن ان یکون بصیرا بزمانه، بر مؤمن واجب است که بصیر به زمان خودش باشد. واجب است علی المؤمن یعنی چی؟ از ادبا بپرسین، از لغویون بپرسین، یعنی بر مؤمن واجب است. فردا انتخابات، مثلا عرض میکنم بنده بیام سرم بندازم پایین بگم ما چه کاره هستیم، به ما چه مربوطه، نمیتونیم بگیم. باید به عنوان بنده خدا، نه با هوا و هوس. خدا نکند که کارهامون رو هوا و هوس باشه، روی حب بغض باشه، نه. اگر روی حب بغض باشد این کارهای اجتماعی ما، برای پست و مقام باشه، خدا شاهد است در این مکان مقدس دارم میگم، خدا را شاهد میگیرم که عقیده این است، اگر هر کار اجتماعی ما برای خدا نباشد، هوا و هوس باشه، روی حب بغض باشه، خسر دنیا و آخره میشیم. چون که ما دیگه دوباره تو این دنیا نمیاییم که ما را آوردن در اینجا کامل بشیم، چیزی هم برای آخرتمون ذخیره کنیم، یک عمر اینجا هوا پرستی بکنیم، بعد که نمیشه دوباره بیاییم اینجا. اما دیدیم انتخابات است، به عنوان شیعه امیر المؤمنین، به عنوان بنده خدا، به عنوان عمل به وظیفه وارد کار بشیم و برای خدا شرکت کنیم. اینه میگن شیعه امیر المؤمنین. علی المؤمن ان یکون بصیرم به زمانه، مؤمن باید به زمان خودش بصیر باشه. و اگر ما نظرمون خدا باشد، خدا وعده داده کمک میکنه. این تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. تضمین شده این مطلب، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر چنون که واقعا هوا هوس بری کنار برای خدا باشد، خدا راه رو باز میکنه، خدا کمک میکنه. در ختام عرضم این آیه رو بخونم که البته قرآن دریاست، حالا ما یک بعد از این آیه رو در اینجا میگیریم. این آیه خیلی عمیق است. میفرماید که او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات. آیا کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم و نوری به او دادیم که با اون نور در بین ظلمت در بین مردم راه میره، این مانند کسی که تو تاریکی باشد؟ آقا هوا و هوس ظلمت میاره. امیر المؤمنین فرمود اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، بخوای کارت رو هوا باشه، روی حب بغض باشه، اصلا حق را آدم نمیبینه. اما اگر برای خدا باشد یمشی به فی الناس، نوری به آدم داده میشه که آدم با اون نور بین مردم مشی میکند. نمونه کامل این مشی بین الناس که توأم با نور بوده وجود نازنین امام راحلمون بود که خدا انشالله بر علو و درجاتش بیفزاید. آقایون من یه وقتی خدمت یکی از بزرگان رسیده بودم که از دنیا رفته، توضیح نمیدم چه بوده، فقط یک جمله میگم که این بزرگ خدمت امام زمان سلام الله علیه شرفیاب شده بود. این عظمتشو ببینید، در زمان حیات امام بود، خدمت اون بزرگ که رسیدم ذکر خیر امام شد. اون بزرگ فرمود حتی ملحدین کفار دقت در اعمال امام بکنن به اسلام برمیگردن. معنی خلوص را میفهمن. خلوص یعنی چی؟ اون بزرگ گفتا بله که دقت بکنن ببینن این مرد چگونه کار کرد. این نورن یمشی بهی فی الناس، میفرماید نوری میدیم که در بین امواج اجتماع با اون نور میره. شما بهتر از من میدونید که در این دنیا چقدر فتنه ها بود که امام این فتنه ها را پیش بینی میکرد. در همین انقلاب چقدر کارشکنی ها که تمام امام اینا را پیش بینی میکرد و جلوش میگرفت. الانم الحمدلله خداوند مرحمت فرموده، رهبری بزرگوار و آگاه و مجتهد و عالم و عادل داریم که انشاءالله خداوند سایه‌اش را گسترده بدارد. به عنوان شیعه امیر المؤمنین، به عنوان یک فردی که میدونیم امام ما امیر المؤمنین سلام الله علیه در طول تاریخ مظلوم بوده، که ما یکی از شیعان او هستیم، یکی از پیروان او هستیم، باید برای خدا و به عنوان بنده خدا ما در صحنه ها باشیم و عامل به وظیفه باشیم، به عنوان عمل به وظیفه. و اون حدیثی که حضورتون گفتم خدایا امر فرج مولایمون امام زمان رو سهل و نزدیک بگرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Yeah.